اولین لحظات روز یکشنبه 22 خرداد سال 1401 رو به وقت ایران پشت سر می‌گذارید. شنوندگی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی موجی این برنامه و همراه شما خواهم بود با حدود 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از نسرین افشار.
ممنونم از تنوشین و سلام به شنوندگان رادیو فردا. گزارش‌ها حاکی از ادامه آتش‌سوزی در ارتفاعات دره‌بید سروستان در استان فارس است. با وجود تلاش امدادگران به دلیل کوهستانی بودن منطقه، گونه‌های گیاهی این ارتفاعات همچنان در آتش می‌سوزند. به گفته شهرام یغمایی، مدیر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی استان فارس، این آتش‌سوزی که از روز جمعه آغاز شده پس از یک بار مهار شدن به دلیل وزش باد بار دیگر شعله ور شد. آقای یغمایی افزود که برای مهار این آتش‌سوزی از شهرهای شیراز، جهرم و دیگر شهرها نیروهای امدادی به منطقه اعزام شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به طور متوسط سالانه بیش از 16,000 هکتار از جنگل‌ها و مراتع در ایران در آتش می‌سوزند. عباس شیروژن، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران، میگوید هنوز 14 میلیون نفر در کشور حتی یک دوز واکسن کرونا را نزدند. این مقام بهداشتی تکمیل چرخه واکسیناسیون را عامل مهم در کاهش مرگ و میرهای ناشی از کرونا در ایران خواند. پیشتر آقای ابراهیم قادری، رئیس اداره مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ایران، اعلام کرده بود از میان افرادی که نوبت اول واکسن را دریافت کردند، 6 میلیون نفر برای دریافت دوز دوم اقدام نکردند. به گفته این مقام بهداشتی، در حال حاضر 26 میلیون نفر در ایران دوز سوم واکسن کرونا را نیز تزریق نکردند. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام، در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت در وین 99% توافق حاصل شده بود و تنها چیزهای کوچکی باقی مانده بود که به گفته او میشد ظرف 1 تا 2 روز بر سر آنها توافق کرد. این اظهارات در حالی است که مذاکرات برجام چند روزی بعد از شروط جدید روسیه در توافق هسته‌ای متوقف شد، شروطی که آمریکا و اروپای برجام از آن به عنوان گروکشی نام بردند. میخائیل اولیانوف روز شنبه نیز با انتشار توییتی با یادآوری وقفه 4 ماهه در مذاکرات برجام نوشته است که هنوز هم توافق هسته‌ای ممکن است. با این حال این مقام روسی تصریح کرده که بعد از قطعنامه آژانس شرایط آسان نیست و اوضاع تغییر کرده است. اشاره او به قطعنامه شورای حکم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که 18 خرداد ماه با اکثریت آرا علیه ایران به تصویب رسید و در آن از عدم همکاری تهران با این نهاد انتقاد شده است. بانک مرکزی ایران در بخشنامه‌ای به صرافی‌ها فروش ارز مسافرتی را به افراد دو تابعیتی و کسانی که خارج از ایران زندگی می‌کنند ممنوع اعلام کرد. روز شنبه با اعلام این خبر، به نقل از کامران سلطانی زاده، عضو کانون صرافان ایران، خبرگزاری ایسنا گزارش داده است ارز مسافرتی تنها به افرادی تعلق می‌گیرد که ویزای توریستی داشته باشند و شامل افراد مقیم خارج از ایران نمی‌شوند. طبق این بخشنامه، فروش ارز تنها یک بار در سال و به شهروندان ایرانی بالای 18 سال تعلق می‌گیرد. بر این اساس برای سفر به کشورهایی که به ویزا نیاز دارد و به صورت هوایی انجام می‌شود، معادل 2000 یورو و برای کشورهای بدون ویزا به صورت هوایی 300 یورو و برای مسافران زمینی، ریلی و دریایی نیز 300 یورو و یا معادل آن به سایر ارزها ارز مسافرتی تعلق می‌گیرد. وزارت حمل و نقل سوریه روز شنبه در بیانیه خسارت‌های عمده به باند فرودگاه بین‌المللی دمشق را که پس از حملات موشکی بامداد جمعه اسرائیل صورت گرفته را تایید کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از این بیانیه، فرودگاه دمشق روز شنبه نیز به دلیل تعمیرات ناشی از این حمله بسته بود.
سپاسگزارم. نسرین افشار بود و آخرین اخبار ایران و جهان که این اخبار رو میتونید مثل همیشه از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. برخی چهره‌های سیاسی در ایران خواستار خروج از معاهده MPT شدند.
خروج جمهوری اسلامی از MPT رو یک گام به سوی ساخت سلاح هسته‌ای تلقی می‌کنند.
نمایندگان آمریکا خواستار تقویت همکاری‌های دفاعی میان اسرائیل و شماری از کشورهای عربی شدند. و از آخرین اخبار میادین ورزشی هم باخبر خواهید شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. چند روز بعد از اینکه مدیر مسئول روزنامه کیهان حسین شریعت‌مداری در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس خواستار خروج ایران از معاهده NPT شد، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم موضع مشابهی را اتخاذ کرد. محمود عباس‌زاده مشکینی پیشنهاد کرده موضوع تعلیق عضویت ایران در معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی در مجلس بررسی شود. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند.
MPT یا پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای هدفش این بود که در اواخر دهه 1960 میلادی آمد تا آن کشورهایی که تا اون زمان به سلاح هسته‌ای هنوز مجهز نبودند امکاناتی بهشون بده در ازای اینکه اونها از رفتن به سمت دریافت یا تولید مستقیم یا غیر مستقیم سلاح هسته‌ای خودداری بکنن، یعنی در ازای اینکه نرن طرف سلاح هسته‌ای بهشون امکان استفاده از تکنولوژی صلح‌آمیز و یک سری از فناوری‌های امن بودن استفاده از انرژی اتمی رو بده. یعنی اینکه میاد و بررسی می‌کنه استانداردهای جهانی رو برای این کشورها فراهم می‌کنه. بسیاری از کشورهایی که الان راکتور اتمی دارن از جمله کشورهای اروپایی که سلاح هسته‌ای ندارن ولی انرژی هسته‌ای رو استفاده می‌کنن، اینها با پیوستن به این پیمان براشون تسهیلات فراهم شده. خب این پیمان مخصوصا برای کشوری مانند ایران که ظن بین المللی وجود داره که میخواد به سمت سلاح هسته‌ای بره، اگر ازش خارج بشه به اون معناست که داره میره طرف ساخت سلاح هسته‌ای، یعنی کاری که کره شمالی انجام داد. البته یکی دوتا کشور هم بودند که اصلا حاضر نشدند که بیان و به پیمان NPT بپیوندن، مثل هند، مثل پاکستان، مثل اسرائیل. این کشورها خودشون به صورت جداگانه رفتن به سمت سلاح هسته‌ای. حالا این چه عواقبی ممکنه برای ایران داشته باشه؟ من فکر میکنم با توجه به سوءظن بین المللی که وجود داره، همونطور که گفتم، اینجاست که شورای امنیت احتمال قریب به یقین واکنش نشون میده و واکنش احتمالا فراتر خواهد رفت حتی از سطح مکانیزم ماشه یا سنپ‌بک که شش قطعنامه پیش از برجام رو، قطعنامه تحریمی رو خود سنپ‌بک میاره و من فکر میکنم که جلوتر هم خواهند رفت به خاطر اینکه خروج جمهوری اسلامی از NPT، خروج احتمالیش رو یک گام به سوی ساخت سلاح هسته‌ای تلقی میکنن و به این خاطر که چون اقدامی صلح و امنیت جهانی رو به خطر میندازه احتمالاً واکنش های جدی تری با استناد به فصل 7 منشور ملل متحد نشان خواهند داد.
با توجه به عواقب احتمالی، چقدر احتمال خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح اتمی جدی هست؟
کمتر کشوری تو این اشتباهی میکنه و من فکر میکنم اگر اقلای هنوز در جمهوری اسلامی باشند که هیئت حاکمه رو بتونن توجیه و تشریح بکنن که چه خطرهایی وجود داره در انتظار خودشون، در انتظار مردم ایران هست با این اقدام، احتمالاً این رو در حد شعار نگه خواهند داشت به خاطر اینکه هم عواقب بین المللی همونطور که اشاره کردم داره، هم عواقب یک طرفه منطقه‌ای وجود داره مانند درگیری با اسرائیل و هم عواقبی داره ثانویه برای خود مردم ایران. کره شمالی این کار رو کرد، رفت سلاح هسته‌ای ساخت ولی در عمل کشوری شد در دنیا که مردمش در مقاطعی به خاطر قحطی مجبور شدن به خوردن گیاهان غیر خوراکی روی بیارن. شرایط بسیار بسیار دشواری رو تجربه کردن و هنوز میکنن و این در انتظار مردم ایران هم خواهد بود اگر اینکه تحریم های بین المللی به اونجا برسه و جمهوری اسلامی از همه سو تحریم بشه. یعنی الان آن شرایط دشواری که بهش اشاره میشه به خاطر تحریم های یک جانبه آمریکا است. این تحریم ها هنوز بین المللی نیست، در صورتی که تحریم های سازمان ملل متحد، تحریم های اتحادیه اروپا و غیره برگردن، شرایط به مراتب بدتر خواهد شد. برای این من فکر میکنم که این بیشتر در حد شعار باقی خواهند ماند، مگر جمهوری اسلامی عزمش رو کاملا جذب کرده باشه، سلاح هسته‌ای بسازه و بگه من میرم از امپیتی بیرون، سلاح هسته‌ای من میسازم و جامعه بین‌الملل هر کاری خواست بکنه بکنه.
نقطه نظرات کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
جمهوری اسلامی 14 دهه پس از انقلاب بدون درس گرفتن از تجربیات تاریخی همچنان میکوشد با نوعی دیپلماسی متکی بر گروگانگیری به مقاصدش برسد. آخرین مورد از این دست توقیف دو نفتکش یونانی در عوض برای آزاد کردن یک محموله نفتی ایران بود که با محکومیت بین المللی مواجه شد. بیشتر بشنویم در این باره از شاهین بشیری.
روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران روز شنبه در مقاله‌ای اقدام جمهوری اسلامی در توقیف دو نفتکش با پرچم یونان را ستود و رأی دادگاه یونان مبنی بر مسترد داشتن کشتی نفتکش ایرانی را به همین دلیل دانست. به دنبال توقیف نفتکش لانا پگاس سابق با 700 هزار بشکه نفت ایران توسط یونان و تحویل محموله نفتی آن به آمریکا که 2 هفته پیش صورت گرفت، نیروی دریایی سپاه به فاصله اندکی 2 نفتکش یونانی حامل 2 میلیون بشکه نفت عراق را در آبهای خلیج فارس توقیف کرد و دلیل آن را تخلفات انجام شده نامید و وزارت امور خارجه ایران نیز از ارسال پرونده این 2 نفتکش به قوه قضاییه خبر داد. توقیف نفتکش‌های یونان با واکنش اتحادیه اروپا و آمریکا مواجه شد. یونان آن را دزدی دریایی خواند و هشدار داد که این کار عواقب منفی در روابط اروپا و ایران خواهد داشت. فرانسه و آمریکا نیز مواضع مشابهی اتخاذ کردند و اقدام ایران را نکوهش کردند. اما همان روزها آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همه اینها را جنگ روانی توصیف کرد و طی سخنانی در 14 خرداد گفت:
آمریکایی‌ها به دولت یونان دستور میدن، دولت یونان هم عمل میکنه، نفت ما رو میدزده. اینا خب اینا جنگ روانی است. با این جنگ روانی امثال اینا هر روز موارد متعددی اتفاق میفته، مقابله کنید.
بعد از اون که دادگاهی در یونان با بررسی دقیق مسئله رأی به آزادی نفتکش ایرانی داد، این اقدام قضایی که حکایت از حضور مستمر و همه جانبه قانون در همه عرصه‌ها از جمله سیاست خارجی یونان دارد، توسط مقام‌های ایرانی حمل بر ضعف شد و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در 19 خرداد گفت:
آمدن با قلدری یونانی‌ها رو تحریک کردن، کشتی ما رو دزدیدن در منطقه. اما ملت ایران مرها ثابت کرده است دوران بزن در رو گذشته. یک کشتی توقیف کردن، 2 کشتی اونها توقیف شد و امروز شما شنیدید اعلام شد، یونانی ها اعلام کردن کشتی ایرانی مسترد خواهد شد.
اکنون نویسنده مقاله روزنامه جوان با اشاره به مورد مشابه، یعنی ماجرای حدود 3 سال پیش توقیف نفتکش ایرانی گریس 1 در جبل الطارق که باز به همین شیوه با رأی دادگاهی در جبل الطارق آزاد شد، در یک نتیجه گیری دور از ذهن این طور می نویسد که این نوع اقدام متقابل که گاه فراتر از کنش اولیه به گفته نویسنده مقاله دشمن و برای تنبیه آن مضاعف می شود، تا حدی کارآمدی خود را به اثبات رسانده و میتواند بر ترتیبات و معادلات قدرت بین المللی و منطقه‌ای تأثیر خود را بگذارد. وی در پایان مینویسد: به بازار نفت بنگرید. اگر قرار است ایران نتواند نفت بفروشد، شاید شما هم نتوانید از رعایای منطقه‌ای تان نفت بخرید. مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل ساکن آلمان، در مورد اقدامات جمهوری اسلامی برای گروگانگیری های مختلف اعم از نفتکش ها و یا افراد دو تابعیتی که در حال تبدیل شدن به یک نوع دیپلماسی برای این حکومت است، به رادیو فردا چنین میگوید:
تصمیم دولت یونان برای آزاد کردن اون کشتی نفتی ایران ربطی به تصمیم دولتی نداره. دادگاه عالی کشور یونان که دادگاهی است مستقل، یک قوه قضایی مستقل، به لحاظ قوانین کشوری و بین المللی تشخیص دادن که دلیل موجهی برای کشتی نفتی ایران وجود نداشته و همین دلیل هم تصمیم پیشون رو لغو کردن. این مسئله قانونیه در اونجا، نه به این علت که جمهوری اسلامی دو کشتی یونانی رو ضبط کرده بود و چون قلدری کرده حالا این کشتی آزاد شده. نه، اینطور نبوده. اصولا جمهوری اسلامی در نظم بین المللی فقط جایگاه یک یاغی داره، با یاغیگری سیاست بین المللی میکنه. عرف بین الملل، سیاست بین الملل رو رعایت نمیکنه و الان 40 ساله که این سیاست رو ادامه میده. سرنوشت این گونه روابط در نظام بین‌المللی هم در پایان بالاخره وقتی تحمل دیگر کشورها به پایان برسه سرنوشتی پیدا میکنن، مثل صدام حسین در عراق و یا اون چه که بر سر قذافی در لیبی آمد یا کشورهای مشابه. این مسئله ایست که جمهوری اسلامی متاسفانه چون نظامداران و دولت مردان آموخته‌ای نداره، همه فکر میکنن در 40 سال پیش در شرایط انقلابی به سر میبرند و باید با دنیا درگیری پیدا بکنند، درگیری ایدئولوژیک سیاسی پیدا بکنند برای کسب هژمونی که بهشون داده نمیشه. به همین دلیل هم این رفتار رو دارن، به نتیجه نخواهد رسید. پایان کار غم انگیزه و میتونه پایان نظام جمهوری اسلامی باشه.
جمهوری اسلامی پس از گذشت 4 دهه انواع گروگانگیری را حربه‌ای برای رسیدن به مقاصد خود انتخاب کرده، تا جایی که به گفته برخی کارشناسان از آن به عنوان دیپلماسی گروگانگیری یاد می شود. ولی معلوم نیست این روش در دراز مدت بتواند برای این حکومت کارساز باشد و با توجه به شهرت منفی در مجامع بین المللی راهگشای جمهوری اسلامی در پیشبرد مسائل مهم منطقه‌ای و جهانی شود.
نمایندگان آمریکا با ارائه طرحی به کنگره خواستار افزایش همکاری‌های دفاعی میان اسرائیل و شماری از کشورهای عربی، آن هم با هدف مقابله با تهدیدات ایران شدند. این در حالی است که 5 کشور عراق، عربستان سعودی، قطر، کویت و عمان با اسرائیل روابط دیپلماتیک ندارند. پیشتر در رابطه گفتگو داشتم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل ساکن ترکیه.
بعد از اون برنامه اتمی جمهوری اسلامی که نگرانی درجه اول و فوری اسرائیل هستش و حتی کشورهای عربی منطقه، این سگانه برنامه‌های موشک‌های بالستیک، پهپادها و مداخلات منطقه جمهوری اسلامی اینها داره اهمیت ثانوی هستن. بنابراین این کشورها با توجه به اینکه به خصوص عربستان و امارات که دارن می‌بینن شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی، اینها کشور رو هدف حملات پهپادی و موشک‌های کروز و بالستیک قرار دادن، همین ژانویه و فوریه گذاشتم نمونه‌اش رو دیدیم، و با توجه به اینکه اسرائیل هم به هر حال در یک جنگی هستش که واقعا نمیشه دیگه جنگ سایه است بشه نامید با جمهوری اسلامی، نیاز دارن به یک سیستم دفاع موشکی یک پارچه برسن که از قضا سنتکام هم این رو داره حمایت میکنه. من فکر میکنم این میوه توافقات ابراهیم هستش در حوزه امنیتی و نظامی، با توجه اینکه حالا تصور میشد که این توافقات ابراهیم میتونه بیشتر جنبه اقتصادی داشته باشه و به هر حال آمریکا هم با توجه به اینکه در دوران بایدن یک تردیدهای بین کشورهای عربی و اسرائیل به وجود اومده بود که خیلی پایبند نیستش، تعهد نظامی و امنیتی نداره به این کشورهای عربی و اسرائیل، ولی الان میبینیم که دولت بایدن هم داره یک مقدار چرخش رو نشون میده با توجه به اینکه دیگه بنبست رسیده مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی. برای مجموع این فاکتورها باعث شده که این طرح دفاع موشکی یک پارچه رو کشورهای عربی با کمک آمریکا و اسرائیل کلید بزنن.
آقایی چطور کشورهایی که رابطه دیپلماتیک با اسرائیل ندارند، از جمله عراق که همین تازگی ها مجلسش حتی تأکید کرد که قرار نیست هیچ گونه رابطه با اسرائیل داشته باشه، چطور این کشورها میتونند به مشارکت در این طرح دفاعی با اسرائیل تن بدن؟
و این میتونه یکی از اون چالش‌های باشه که به هر حال تو این طرح دفاع موشکی یک پارچه بین کشورهای عربی و اسرائیل وجود داره، ولی نکته بسیار مهمی که به نظر من اینجا وجود داره برمیگره به اون چرخش نسبی که به نظر میاد در رویکرد دولت بایدن نسبت به جمهوری اسلامی در حوزه حداقل منطقه‌ای داره به وجود میاد، در راستای همون سگانه تهدیدآمیزی که من گفتم، یعنی برنامه موشک بالستیک، پهپادها و مداخلات منطقه‌ای جمهوری اسلامی. نکته‌ای که میخوام بگم این هستش که اینجا عربستان میتونه نقش بسیار کلیدی بازی بکنه. به نظر میرسه که آمریکا بدون سر و صدا، مشخصا دولت بایدن، داره میانجیگری میکنه که رابطه بین اسرائیل و عربستان نرمال بشه و عادی بشه. این میتونه سخت باشه ولی داره آمریکا این تلاش رو انجام میده. طرحهایی هستش به طور مثال انتقال یا واگذاری دو جزیره تیران و سنافیر در دریای سرخ به عربستان، در ازای اینکه عربستان حاضر بشه با اسرائیل عادی سازی روابط بکنه، میتونه نوع نگاه عراق رو هم عوض بکنه به این حالا طرح دفاع موشکی یک پارچه. فکر میکنم این مسئله تو سفر آتی بایدن به خاورمیانه به عربستان این مسئله بیشتر روشن خواهد شد و اون موقع ممکنه که نگاه کشورهای دیگه عربی هم برگرده نسبت به این مسئله.
دیدگاه های حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل، ساکن ترکیه را میشنیدید. امروز 22 خرداد ماه روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. شعار امسال حمایت اجتماعی جهانی برای پایان دادن به کار کودکان است. این در حالی است که در ایران برای تعدادی از فعالان حقوق کودک قرار تعقیب قضایی صادر شده. بیشتر بشنویم در این باره از مهیار طهماسبی.
محروم از خنده، محروم از بازی، محروم از تحصیل. کودکانی که عملاً از کودک بودن و کودکی کردن محروم می‌شوند. کودکان کار. سازمان بین المللی کار روز 12 ژوئن مصادف با 22 خرداد ماه را برای جلب توجه عمومی به وضعیت این کودکان روز مقابله با کار کودکان نامگذاری کرده. این سازمان در گزارشی که سال گذشته با مشارکت یونیسف منتشر کرد از وجود 160 میلیون کودک کار در سراسر جهان خبر داد. از تعداد کودکان کار در ایران اما آمار روشنی در دسترس نیست. به گفته حبیب الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی،
بستگی داره که چقدر سیستم های ما برای شناسایی کودکان کار خیابان فعالن. اگه سیستم فعال نباشه ممکنه بگه ما خب تعداد زیادی نداریم.
با این حال آنطور که آمارهای سال 99 نشان می‌دهند، در ایران دست کم 70 هزار کودک کار و خیابان وجود دارد. آماری که نه همه کودکانی که به کار گرفته می‌شوند، که تنها کودکانی را در بر می‌گیرد که در خیابان‌ها به کار مشغولند. کودکانی که برای امرار معاش، تأمین مالی خانواده یا به دلیل بازماندن از تحصیل در خیابانها دست فروشی می کنند، در سطح‌های زباله سرک می کشند، شیشه ماشین‌ها را تمیز می کنند یا به هر نحو دیگر درآمد کسب می کنند. درآمدی که سهم خودشان از آن اندک است.
این کارگر الان بره تو منطقه کار کنه، واسه باید 100-500 باید پول بده واسه بازی آفت. تا پول نده اینا نمیذاره تو منطقه کار کنه.
3500 میشه
3,500,000 تومان واسه بازیافت، رئیس بازیافت، یعنی مثلا اینا قایم، من باید واسه این پول بدم تا این کارگر بره تو اون منطقه یک کار کنه یا منطقه دو کار کنه یا منطقه پنج کار کنه،
زباله جمع کنه.
موقع زباله رو جمع کنه، زباله رو میاره اینجا، این زباله دیگه باز این به یه قیمت مناسب ازش میخره. اگر کیلو 2000 تومان باشه این کیلو 400 تومان ازش میخره.
در حالی که حدود 3 دهه است که سازمان بهزیستی کشور طرح ساماندهی کودکان کار را در دستور کار دارد، 29 اردیبهشت ماه امسال رئیس سازمان امور اجتماعی کشور خواستار اجرای این طرح به عنوان یک الگوی جامع در سراسر کشور شد. آنطور که معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی ایران میگوید، این سازمان در جریان طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان توانسته تا 14 هزار نفر از این کودکان را تحت پوشش خود قرار دهد.
این از سال تقریبا ما 91-92 شروع کردیم، در 5 تا استان به عنوان آزمایشی کار شروع کردیم، کم کم توسعه پیدا کرد، دیگه سال مثلا 97-98 دیگه به اوج فعالیت خودش که ما اون سال تقریبا 14 هزار کودک رو، یعنی 6 هزار تا تقریبا حتی کمتر در مرکز شبان روزی و 8 هزار تا رو و حتی بیشتر در مرکز روزانمون و هی داریم موازنه به هم میخوره، یعنی داره میره به سمت روزانه.
در طول این سالها همواره گزارش هایی از سوء رفتار ماموران با کودکان کار وجود داشته. بر اساس پژوهشی که در سال 96 انجام شده، 21% از کودکان کار و خیابان ایران از سوی مردم و بیش از 15% آنها از سوی ماموران هدف توهین قرار گرفته و حتی کتک خوردند. سال 99 پایگاه خبری اعتماد در گزارشی ضمن گفتگو با 5 کودک کار جزئیات تکان دهنده‌ای از سوء برخورد با آنها را به نمایش گذاشت.
مادر رو برده بودن، مادر رو زده بودن، گریه میکرد، خدا بکشه، همش داشت فوش میداد. میگه هر کی حرف بزنه یه دونه نمیدونم چی داشت میزد در میگه از حال میره.
این گزارش با همکاری جمعیت کودکان کار و خیابان تهیه شده بود، سازمانی غیر دولتی که اعضا و مؤسسین آن از سال 79 وارد عرصه عملی و کار مستقیم و رو در رو با کودکان به ویژه کودکان کار و خیابان شدند. یکی از مؤسسان این نهاد افسانه عظیم‌زاده است، فعال حقوق کودکان با بیش از 15 سال سابقه فعالیت در زمینه آموزش و مددکاری کودکان کار. خانم عظیم‌زاده اردیبهشت ماه امسال برای اجرای حکم 2 سال حبس به اتهام آنچه اقدام علیه امنیت ملی اعلام شد از سوی دادسرای اوین احضار شد. 3 خرداد ماه امسال قوه قضاییه ایران حکم انحلال جمعیت امام علی را صادر کرد، یک بنیاد خیریه مردم نهاد با بیش از 20 سال سابقه فعالیت از جمله در حمایت از کودکان کار که بیش از 6000 کودک را تحت حمایت داشته. برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان حقوق کودک و نهادهای اجتماعی خیریه در ایران در حالی صورت می‌گیرد که شعار امسال سازمان بین‌المللی کار حمایت اجتماعی جهانی برای پایان دادن به کار کودکان بر نقش این نهادهای اجتماعی تأکیدی ویژه دارد، نهادهایی که حذف و نبودنشان عرصه را برای سوء استفاده بیشتر از کودکان مهیا می‌کند.
گزارش مهیار طهماسبی رو میشنوید. با هم بشنویم آخرین اخبار میادین ورزشی رو از فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران بعد از لغو چند دیدار تدارکاتی سرانجام یک شنبه شب از ساعت 22:30 در ورزشگاه باشگاه الصعد قطر شهر دوحه برابر تیم ملی الجزایر یک دیدار دستگرمی برگزار خواهد کرد. به گفته جمال بلمازی سرمربی تیم الجزایر، این تیم چند بازیکن اصلیش از جمله ریاض محرز، بازیکنی که در منچستر سیتی انگلیس توپ میزند، را در بازی برابر ایران در اختیار ندارد. حسن کامرانیفر دبیر کل فدراسیون فوتبال روز گذشته در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در این زمینه میگوید:
ما تو قراردادی که امضا شده بازیکنهای اصلی است، میدونید که یه قرارداد فرمی داره، حالا تو این قرارداد امکان داره که مثلا نوشته که خب اگه بازیکنی مصدوم باشه نمیتونه بازی، ولی تو قرارداد بازیکنهای اصلی مطابق لیست قبلی فیفاشون باید باشن، یعنی چیزی که تو قرارداد هست. یا مواد قرارداد زیاد هستش چون باز محرمانگی هم داره، اما حالا تو قرارداد اومده هر دو تا تیم باید با بازیکن هست.
تیم والیبال نوجوانان دختر ایران روز شنبه در ادامه رقابت‌های قهرمانی آسیا در تایلند برابر ازبکستان به میدان رفت و در پایان با نتیجه 3-0 به پیروزی رسید. دختران والیبالیست نوجوان ایران با 2 برد برابر استرالیا و ازبکستان و 2 شکست مقابل کره جنوبی و تایلند میزبان رقابت‌های خود را برای کسب عنوان پنجمی ادامه می‌دهند و طبق جدول یک شنبه با تیم قزاقستان دیدار خواهند کرد. کمیته فنی فدراسیون فوتبال ایران بعد از حدود 1.5 سال سرانجام روز گذشته صمد مرفاوی، بازیکن و مربی پیشین تیم استقلال، را به عنوان سرمربی جدید تیم جوانان این کشور معرفی کرد. این انتخاب همچنین باید به تصویب اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نیز برسد. در یک اتفاق عجیب، موی سر اعضای تیم بسکتبال نوجوانان ایران قبل از سفر به قطر با دستور کادر فنی این تیم از ته تراشیده شد. یکی از مربیان این تیم گفته موی بلند تمرکز بازیکنان را برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا در قطر می گرفت. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدام تراشیدن اجباری سر بازیکنان تیم ملی بسکتبال نوجوان ایران را توسط مربیان یک اقدام جالب توصیف کرده. و شلیک یک عضو گشت ارشاد به رضا مرادخانی، بوکسور سابق تیم ملی ایران، در پارک پردیسان در تهران جلوی چشم همسر و دختر خردسالش روز گذشته بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و همچنین شبکه‌های اجتماعی داشت. رضا مرادخانی که از ناحیه پا و شکم مورد اصابت 4 گلوله قرار گرفته میگوید دیگر قادر نیست برای بوکس به روی رینگ برود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
بازداشت چند فعال صنفی معلمان و ادامه حبس شماری از فعالان صنفی کارگری و معلمان، افزایش اعدام‌ها در ایران، اعدام دو زندانی عرب در اهواز و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. مهدی فتحی از فعالان صنفی فارس و جبار دوستی، معلم بازنشسته در استان کردستان، در روزهای اخیر به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به گزارش تشکل‌های صنفی معلمان، همچنین تحسین مصطفی و سیوان سلیمانی، دو عضو انجمن صنفی معلمان مریوان، به ستاد خبری اطلاعات این شهر احضار شدند. ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه‌های بریتانیا، با اشاره به برخوردهای اخیر با فعالان صنفی معلمان می‌افزاید:
جمهوری اسلامی فشار بر معلمان را به این دلیل بیشتر کرده که برنامه‌هایی برای ادامه بقای خود داره. اعتراضات مانعی برای این هدف به شمار میان، بنابراین باید از سر راه برداشته بشن. نکته دیگه اینه که ادامه این اعتراضات و گسترش این اعتراضات به درون خانواده‌های دانش آموزان، دانشجویان و بقیه بخش‌های کارگری و زحمتکش، این خطر جدی میشه که یه موجی از اعتراضات بر علیه حاکمیت به پا میشه. یه نکته دیگه هم هست، اگر معلمان به مطالبات خود در نتیجه اعتراضات برسن، آنگاه این موفقیت بر سایر مردم زحمتکش و کارگران تأثیر خواهد گذاشت و آنها نیز میگن که خب ما هم میتونیم بنابراین به خواسته و مطالباتمون برسیم. بنابراین همه این فشارها و بگیر و ببندهای معلمان اینه که نقش اینها در جنبش اعتراضی مردم ایران بسیار مهمه و میتونه فراگیر بشه و بقیه بخش‌های جامعه را فرا بگیره. و به همین دلیل من به نظرم سرکوب معلمان جزء اولیه‌ترین برنامه‌های حاکمیت است، برای اینکه به قول خودش از منظر خودش بتونه این فراگیر شدن این جنبش را در بین 15 میلیون دانش آموز و خانواده‌هاشون و بخش‌های دیگه مردم جلوگیری بکنه.
در این حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از وخامت جسمانی رضا شهابی که در بند 209 زندان اوین زیر بازجویی‌های شدید بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارد، شدیداً ابراز نگرانی کرد. بر اساس بیانیه این تشکل، رضا شهابی درباره وضعیت جسمانی خود در ملاقاتی کابینی با خانواده‌اش گفته که سمت چپ بدنش به طور مرتب خواب می‌رود و سمت چپ صورتش هم بی‌حس می‌شود. علاوه بر این، آقای شهابی از کمردرد و گردن درد رنج میبرد، ضمن آنکه او 3 ماه پیش تحت عمل جراحی کلیه قرار گرفت که مدارک پزشکیش موجود است. این فعال کارگری با توجه به شرایط وخیم جسمانیش بارها درخواست معاینه از سوی دکتر داشته، اما مسئولان بند 209 گفتند که سر دکتر شلوغ است و فقط به دادن داروهایش اکتفا کردند. از تارا سپهریفر، پژوهشگر بخش ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر، در مورد مسئولیت سازمان زندانها و قوه قضاییه در قبال سلامتی و جان زندانیان میپرسم.
مسئولیت سلامت و امنیت هر فردی که تحت بازداشت قرار بگیره از لحظه بازداشت با مقامات بازداشت کننده و بعد از اون مقامات قضایی مسئولین زندان هستش. متاسفانه در سالهای اخیر ما موارد بسیاری رو داشتیم که عدم رسیدگی به موقع به مسائل پزشکی، عدم دسترسی به موقع به داروهای مورد نیاز و خدمات پزشکی آسیب‌های جبران ناپذیری رو به زندانیان من جمله فعالین زندانی وارد کرده. در برخی از این موارد حتی خانواده ها مواردی رو مطرح کردن که نشون میده که تأخیر در رسیدگی به موقع پزشکی منجر به فوت افراد شده. بدتر از اون به نظر میرسه که مقامات زندان و در تعامل با مقامات امنیتی، به خصوص وقتی که فرد در بازداشت موقت قرار داره و در واقع در بندهای امنیتی بازداشت هستش، از حق دسترسی به درمان و خدمات پزشکی که باید به عنوان یک حق بدون هیچگونه استثنا در اختیار همه باشه، به عنوان ابزار فشار استفاده میکنن و تا جایی که امکانش رو داره اون دسترسی رو به تأخیر میندازن یا اون دسترسی رو به خصوص اگر نیاز به اعزام به مراکز خارج از زندان باشه تا حد ممکن محدود و به تأخیر میندازن. هر گونه تعللی و هر گونه کوتاهی در ارائه خدمات مورد نیاز درمانی و بهداشتی و دسترسی افراد به داروهای مورد نیازشون نقض حقوق زندانیان بر طبق قوانین داخلی و طبق قوانین بین‌المللی هستش و میتونه آسیب‌های جبران ناپذیر رو برای افراد در پی داشته باشه. در زمینه فعالین این مسئله بسیار آسیبی رو که میبینن بیشتر میکنه، برای اینکه این افراد اگر برای فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشون بازداشت شدند، خود بازداشت هم غیر قانونی هستش.
پیشتر گزارش شده بود که آقای شهابی همراه با حسن سعیدی، عضو دیگر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، در این بند تحت بازجویی‌های طولانی و متعدد بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارند و شرایط جسمانی خوبی ندارند. آقایان شهابی و سعیدی در ارتباط با بازداشت سسیل کولر و ژاک پاقی، دو فعال سندیکایی فرانسه در تهران، تحت بازجویی قرار دارند. پیشتر تلویزیون جمهوری اسلامی در دو گزارش رضا شهابی، حسن سعیدی، رسول بدواقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، ریحانه ایران نژاد، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی را به ارتباط با این دو فعال سندیکایی فرانسوی متهم کرده بود. در مقابل شمار زیادی از تشکل‌های حقوق بشری، کارگری و معلمان و نیز اتحادیه‌های بین‌المللی معلمان و کارگران با اشاره به عضویت ایران در سازمان بین‌المللی کار و امضای شماری از مقابل‌نامه‌های جهانی از سوی این کشور تأکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی موظف به رعایت حق تشکل‌یابی مستقل کارگران و مزدبگیران و نیز احترام به ارتباطات آنها با فعالان صنفی و سندیکایی دیگر کشورهاست. صالح نیکبخت، وکیل اسکندر لطفی، با اشاره به اینکه موکلش به تهران منتقل شده، درباره اتهام‌های وارد شده به او و دیگر فعالان که بیش از 40 روز است در بازداشت به سر می‌برند گفته است:
معلم باید ببینیم به چه مراجع و جاهایی که محله‌های سری باشه، مثلا فرض کنیم محلی باشه که در آن غنی‌سازی اتمی بشه یا محل‌های انرژی به اصطلاح مربوط به انرژی اتمی باشه یا محل‌های نظامی مخفی وجود داشته باشه، معلم باید به چه اسناد سری دست پیدا بکنه اینها اتهام جاسوسی دادن به این، و از طرف دیگر آیا این اسنادی که در اختیار اونها بوده اساساً به این افراد داده شده؟ اگه داده شده شما اونا را گرفتید، برای مردم اعلام بکنید آقا ما از اینا سند آ و بی و سی را گرفتیم، این سند آ و بی و سی طبق قانون طبقه بندی اسناد مصوبه سال 1353 و آیین نامه آن در سال 1354 جزء یکی از این دسته هاست. این دسته ها هم عبارت است از اسناد محرمانه، اسناد سری، اسناد به کلی سری که اونجا اینا هر یک از این سه طبقه بندی تعریف شده است. این یکی از مسائل، با طرف دیگر شما اینا رو دستگیر کردی، حد اکثر میتونین برای یک ماه اینا رو نگه داری، و از طرف دیگر هیچ یک از این افراد با وکلای مورد انتخاب خودشون دسترسی نیافتن. من هم دسترسی پیدا نکردم، گفتن خانواده من، گفتم اونا سوال کردن فقط وکلایی که مطلوب و مقبول ریاست قوه قضاییه باشه میتونه بیاد.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید اعدام‌ها در 5 ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته آن 1.5 برابر شده است. این سازمان غیر دولتی که از سال 2009 میلادی در ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام عضویت دارد، در گزارشی اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی را محکوم کرد. سازمان حقوق بشر ایران همچنین خواستار توجه جامعه جهانی به وخامت وضعیت حقوق بشر و افزایش میزان اعدام‌ها در ایران شده است. آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، در توییتی خبر داد که قدیر ناصری، زندانی عرب، بامداد 17 خرداد در زندان سپیدار اهواز اعدام شد. به نوشته ای آقای صادقی، قدیر ناصری در 31 خرداد 95 و در هنگام حمله نیروهای امنیتی به منزل خانواده‌اش و پس از ضرب و شتم زنان خانواده به دست ماموران لباس شخصی با آنان درگیر شد. این فعال مدنی نوشت در سر درگیری دو مأمور کشته شدند و قدیر ناصری بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. این در شرایطی بود که او هنگام حمله نیروهای امنیتی به منزل فقط 17 سال داشت. در همین حال برخی گزارش ها کیست که ماجد عموری، 25 ساله زندانی عرب، نیز در بامداد 17 خرداد در زندان سپیدار اهواز اعدام شد. او در سال 97 در اعتراض به بازداشت برادر بزرگترش رسول عموری در مقابل دادگاه انقلاب اسلامی با نیروهای امنیتی درگیر شد. ماجد عموری سپس به اتهام اقدام مسلحانه و درگیری با ماموران سرنشین خودروی حامل برادرش که یک افسر نیروی انتظامی در جریان آن کشته شد، در دادگاه انقلاب اسلامی اهواز به اعدام محکوم شده بود. دیوان عالی کشور در پی درخواست محمد رضا فقیهی، وکیل عباس لسانی، بررسی پرونده این فعال مدنی زندانی آذربایجانی را دوباره بررسی و حکم 10 سال زندان او در دادگاه تجدید نظر اردبیل را نقض کرد. اما این دیوان حکم 8 سال زندان و 2 سال اقامت اجباری این شاعر، نویسنده و فعال مدنی در شهرستان یزد توسط دادگاه بدوی را تایید کرد. عباس لسانی در دی 97 پس از مراجعه به یکی از شعبه های دادگاه انقلاب اسلامی تبریز بازداشت شد و به زندان اردبیل انتقال یافت. او در حال حاضر برای درمان بیماری دیسک کمر خود در مرخصی درمانی به سر می برد. یاشار تبریزی، فعال مدنی زندانی، در فایلی صوتی درباره بازداشت خود در روز 11 اردیبهشت اول ماه مه در تهران سخن گفته است. آقای تبریزی در این فایل که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده گفته است:
با درود به همه ایرانیان، اینجا تهران، ندامتگاه زندان تهران بزرگ. من را به خاطر مطالبات و اعتراضات مدنیم به ساختار ناکارآمد و فریبکار حکومت ولایت فقیهان یا همان جمهوری اسلامی که ثمره ای جز نابودی منابع مادی و معنوی ایرانیان در طول 44 سال به همراه نداشته است، در بند کردند. ساعت 3 بامداد 11 اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر، 7 نفر از ماموران گمنام امام زمان به زور وارد خانه ام شدند. همزمان با به هم ریختن خانه ام و تفتیش آن، گوشی دختر 11 ساله ام، همسرم و من را به زور گرفتند. بعد از تحقیر و توهین من را به بازداشتگاه سلول‌های انفرادی 209 وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین انتقال دادند. همان روز در اعتراض به سلول انفرادی که آن را مصداق شکنجه روحی روانی و فشار برای اعترافات جعلی و اجباری می‌دانیم و علیه آن شکایت ثبت کردیم، اعتصاب اعتراضی قضایم را اعلام کردم. به مدت 16 روز در اعتصاب بودم. بعد از 39 روز از بازداشتگاه وزارت اطلاعات به ندامتگاه زندان تهران بزرگ منتقل شدم. در طول تمام کنش‌ها و اعتراضات دادگریم همیشه صداقت، شفافیت و راستی را بنیان مبارزاتم می دانستم و چیزی برای پنهان کردن و سخنی برای نگفتن نداشتم. من تا زنده هستم بر آن پیمان باخیش متعهد خواهم ماند.
ماده 18 خبر داد که دادگاه انقلاب اسلامی تهران 7 مسیحی را به اتهام آنچه اقدام علیه امنیت از طریق عضویت، اداره و تشکیل کلیسای خانگی مسیحیت تبشیری و اداره دسته جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور نامید به زندان محکوم کرده است. بر اساس این گزارش، جوزف شهبازیان به 10 سال، ملیحه نظری و مینا خاجوی هر کدام به 6 سال، سالار اشراقی مقدم و سمیه صادق هر کدام به 4 سال، معصومه قاسمی و فرهاد خزائی نیز هر کدام به 1 سال حبس محکوم شدند. ماده 18 سازمانی مردم نهاد و غیر انتفاعی مستقر در لندن است که هدف خود را ترویج آزادی دینی و نیز حمایت از مسیحیانی می داند که در ایران تحت آزار دینی قرار گرفتند. آرش قلعه گلاب، شاعر و روزنامه‌نگار اهل آبادان، آزاد شد. آقای قلعه گلاب روز پنجم خرداد در نزدیکی برج فروریخته متروپول آبادان همراه با ضرب و جرح بازداشت شد و این در شرایطی بود که او مبتلا به بیماری حاد تنفسی و دیابت است. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.